ذلك ابن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاهم مصر. جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وإمارة بلادها وأمره بتقوى الله. شب آخر زحمت بنده است. اگر توی این چند شب گذشته که شما کریمانه ما رو تحمل کردید، اذیت و آزار شدید، ما رو حلال کن. امیر المؤمنین سلام الله علیه در نسخه جاویدان خودش به عنوان سند زمانداری و مدیریت برای همه کسانی که شرایطی مانند ملک اشتر نخعی برایشون فراهم میاد، چهار هدف عمده رو معین فرموده و امر قطعی هم برای اقامه این چهار موضوع رو معین کردن و فرموده هذا ما امر بهی. هذا ما امر بهی یعنی وفاداری به سند چشم‌انداز، یعنی یک برای اداره یک کشور، اداره یک شهر، اداره یک خانواده، مردم باید افق بلند داشته باشن، نگاهشون به زندگی یک نگاه کوتاه نباشه. حالا امروز بگذره تا ببینیم فردا چی میشه. اما اونهایی که سند چشم‌انداز دارن، بقیه‌ای که در چارچوب این نظام حکومتی میان مسئولیت قبول میکنن، باید برنامه کوتاه مدت و برنامه میان مدتشون در راستای اون سند بالادستی باشه و الا هرج و مرج میشه، انحراف در اداره مردم به وجود میاد. حتما شنیده دیگه، وقتایی میاد یه ویرانهی تحویل گرفتم، اونی که میگه ماشین افتاده توی ته دره تا ما حالا درش بیاریم. این ته دره یا برای تمرد کردن از برنامه های اساسی و محوریه. اون چی که از کلام امیرالمومنین دریافت میشه اینه که محصول رفتار پسندیده حکومتی باید در قالب امارت بلاد و آبادانی سرزمین ها ظهور و بروز پیدا بکنه و این هم محقق نمیشه مگر این که هر چهار هدفی که امیرالمومنین تعیین کرده توامان عملیاتی بشه، یعنی هیچ کدوم نسبت به دیگری اهمیت خاصی نداره، همه به یک اندازه مهمن، هم متمکن بودن مردم، هم اصلاح تربیت مردم. به چه شکل؟ به شکلی که مردم اعاده حقوق دولت و اعاده مال الله به دولت اسلامی رو نشانه نقص و کسری در زندگیشون نبینن، باورشون به این باشه که مال خدا در اختیار اونها بوده و دولت اسلامی وظیفه‌اش چیه؟ این مال رو بگیره، به کی برگردونه؟ به بندگان خدا. اگر این حسن اعتماد وجود داشته باشه، زمینه‌های انحراف دیگران از بین میره. نفوذی‌ها دستشون دیگه به داور دیوار و آستانه مردم نمیرسه. و بعد هم اون شایستگی مهمی که مردم خودشون بتونن امرشون اصلاح کنن، یه عیبی که الان در خواص ما وجود داره و بعد به بدنه جامعه ما هم همینطوری هستیم. دیدید دیگه ما هم همون قصه اسلام رو میخوریم. هر کدوم از ما رو که میشینید چون فضای مجازی که سرتاپاش تقریبا دروغ و ناهنجاری و اخلاق شکنی و حرمت شکنی هست، تا در فضای حقیقی ما معمولا همه قصه اسلام رو میخوریم. مثلا ناراحتی، مثلا این برادر چرا گناه میکنه، ناراحتی این چرا میخوره، ناراحتی این چرا اختلاس میکنه، ناراحتی اون چرا ادب و آداب رعایت نمیکنه. حتی برای یک ثانیه هم مراقب خودمون نیستیم که چرا خودمون رعایت نمیکنه. البته این شیوه و ویژگی رفتاری مسبوق به سابقه هم هست. پسران ابراهیم خلیل هم همین وضعیتی داشتن. شما وقتی در ساحت قرآن میگیری قرار میگیری، قرآن از قول ابراهیم نقل میکنه ولا تموتن الا و انتم مسلمون، شما مراقب خودتون باشی، یا فهمید قو انفسکم و اهلیکم نارا. شما چرا اینقدر قصه دار میشید که دیگران میخوان جهنم برن؟ ببین خودت کجا داری میری، به این موضعی که خودت استقرار پیدا کردی و خونه‌ای که توش نشستی و محله‌ای که توسط خود شما و اطرافیانتون هویت حقوقی پیدا کردی چقدر بهشتیه. شما اینجا رو آباد بکن، خود به خود جامعه هم آباد میشه. ما یک مشکل اساسی که به خاطر انحراف از معیارها برامون به وجود اومده، امروز همه من قصه اسلام بخوریم. اما وقتی تو خلوت بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم همه اون قصه‌هایی که برای دیگران خوردیم شایسته ترینش خود ماییم. عمل ما قابل عرضه نیست. اگر جهاد درست انجام بشه، چه جهاد اکبر چه جهاد اصغر، که نوعا هم عرض کردن در جهاد اصغر کار سخت نی، جنگیدن با تندیس کفر و شرک هیچ کار سختی نیست، مردم رو هم زود منسجم میکنه. اما در جهاد اکبر اینطور نیست. وقتی قرار اخلاق مردم، رفتار مردم یا رفتار زمامدار رو تصحیح بشه، شما مگر میتونید گاهی وقتا با صاحب منصبا حرف بزنی؟ مثلا شأن خودشون رو اجل از این میدونن که برشون روایت خونده بشه. گاهی وقتا حدیث گفتن و موعظه کردن از بیان قرآن و زبان اهل بیت رو انشا میدونن و به همین خاطر هم هست که گیر میفتن. چرا؟ چون احساس نمیکنن که در نصر و وعظ و خیرخواهی اونا از همه مستحق ترن. چرا مستحق ترن؟ چون پله بالاتری هستن. اگه زیر پاشون خالی بشه بیفتن، خیلی حلقاتشون زیاده. اون چی که نگه میداره وعظه. بعد امیر المؤمنین صلوات الله علیه میفرماید که و امارت بلادها، یعنی چی؟ یعنی اثر وضعی کار جهادی، چه در مبارزه با دشمن بیرونی چه در رفتار جهادی بر استفاده از منابع مادی و معنوی که در اختیار دولت هست، در اختیار مردم، توزیع عادلانه و حکیمانه کار بین دولت و مردم، آبادانی سرزمین ها به وجود میاد. قرآن چی میفرماید؟ قرآن میفرماید وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْصَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. بله، انسان این استعداد رو داره، همونطور که قرآن میفرماید بعد از قوم عاد و جانشینان اونها خوبا تو زمین مستقر شدن، تو دشتها امارت ساختن، در اختیار ما نیست علم و دانشی که بفهمیم اونا با چه دانشی این کار رو میکردن. اما کوها رو شکافتن، قصرها رو در سینه کوها به وجود آوردن. اما عبرت آموز و عبرت انگیزش اینه که علارغم این همه دانش فنی و تکنولوژیکی، شما در طول دوران حیات بشر پیوسته میبینید تمدن ها نابود شدن. چرا نابود شدن؟ آیا علم نداشتن؟ داشتن. آیا اینها به مردمان آدمکش بربری مضر مزاحم جنایتکاری بودن؟ حتما اینطور نبودن. شما خیلی از تمدن‌های بشری رو وقتی نگاه میکنید میبینید حتی به لحاظ دانش فنی و تکنولوژیکی از امروز زندگی بشر خیلی جلوتر بودن. تمدن‌های آتلانتیس رو ببینید، تمدن سارگون‌ها در سلسله جبال آن رو ببینید، 7000 سال 8000 سال کمتر بیشتر قبل از میلاد حضرت مسیح علیه السلام، اینها مدرن‌ترین فضاپیماها رو ساختن. الان در موزه‌های بزرگ دنیا آثار اونها وجود داره. یا همین تمدن‌هایی که در شرق عالم وجود داره، در همین عراق، در همین سوریه، در همین با خورس لبنان رفتن مطالعه کردن، دیدن یه تخت سنگ 2000 تن به ارتفاع 24 متر روی 6 ستون قرار گرفته که 2 ستون افتاده این مونده. وقتی مطالعه کردن دیدن تمامی مختصات فنی سکوهای موشکهای پرتاب بالستیک رو داره. یا اهرام ثلاثه مصر، چرا اینا از بین رفتن؟ برای این که جاهلیت بر حقیقت اونها غلبه پیدا کرد. چطور؟ متکبر شدن. وقتی متکبر شدن گرفتار فساد شدن. قرآن میگه که نعمتهای خدا رو که میگیرید یادتون باشه. اولاد سالم تو زندگیتون میاد، فراموشش نکنید. درآمد تو زندگیتون میاد، خودتون رو گم نکنید. اگر در زمین فساد کردید، شما رو با دانشتون دفن میکنه. خدای متعال با هیچ قومی هم میثاق و پیمان نبسته اصلا و ابدا. لذا عمران و آبادانی بلاد یک موضوع چند وجهیه. یکی شهرسازیه که اگر قرار باشه متولیان امر شهرسازی رو ارزیابی کنن، یعنی خانه ها و بناهایی بسازید که مردم با دیدن ساختمان های شهرتون بفهمن این شهر مسلمون نشین. معماری شهرهاتون به گونه ای باشه که با بلاد کفر متفاوت باشه، نه هر نسخه ای که اونا دادن آوردید شما تو شهر خودتون بیارید. برای چی؟ برای توسعه درآمد. زندگی کردن در شهر رو برای اهل ایمان تبدیل کنی به یه مصیبت بزرگ. وقتی مصیبت شد حاشیه نشینی درست میشه. آروم آروم یه عده متمکن میشن، شهر رو میبلعن، بعد شما مجبور میشین گزارش بدید که در شهر تهران 500000 خونه خالی هست، چندین سال هیچ که مستاجرم نمیده. خب کجا آورده؟ چه شرایطی به وجود اومده که باید 500000 خانوار آواره باشن به دست 500 نفر؟ یکی اینه. اما مطلب دومش که مسئولیت مشترک دولت و ملت هست اینه که توی این خانه ها هم باید آباد باشه. چون اگر درون خانه ها آباد نباشه دیگه خونه نیست. هر چقدر زیبا باشه، هر چقدر زینتی باشه، هر چقدر رنگ و لعاب فرامان داشته باشه خونه قبره. و لا تتخذوها بیوتکم قبورا، هم میفرماید که شما خونهاتون قبر خودتون قرار ندید. چطور قبر میشه؟ یه زن و شوهر با یه پسر، یه دختر، دو پسر، یه دختر، یا 4-5 نفر با هم دیگه هستن. از شب تا صبح و صبح تا شب اگر خدایی نکرده بغل دست هم دیگه باشن، به تمام کائنات جسارت میکنن. لا تتخذوا بیوتکم قبورا، یعنی این که اگه 4-5 نفر هستین، گرفتار 4-5 تا موبایل نباشین که سر سفره هم یه سر دنبال این باشید که یه لانه فساد و اتهام و تهمت و آبروی مسلمان بردن از کجا بیاد که شما برای دیگری هم بفرستید. اینجا وظیفه است. رهبر عالی قدر اسلام میفرماید نذروا بیوتکم به تلاوت القرآن. تو خونهاتون که میشینید قرآن تلاوت کنید، از قرآن حرف بزنید، بذارید بچه هاتون شما رو قرآنی ببینن، نفس قرآن تو زندگیتون بیاد. چون اگر این کار را انجام ندادید میشه همون ولا تتخذوها قبورا کما فعلت الیهود و النصارا صلوا فی البیع و الکنائس. یه وقتایی تو خونه ها نماز بخونید. به مساجد رفتن بسیار امر قطعی خانه خداست، اما دستور پیغمبر اکرم اینه که خانه هایی که نفس قرآنی درش نیاد قبر صاحبش میشه. تربیت قرآنی و وحیانی بین زن و شوهر حاکم نباشه، بچه ها در اونجا دفنن، نه اینکه رشد و بالندگی پیدا میکنن. خونه عمران و آبادان در منطق دین اینی که با اخلاق و تربیت زنده است. خب آیا در زندگی ما آداب زندگی ایمانی وجود داره؟ شما که توقع داری پسرت جامعه کمالات بشه، اثری از این کمالات تو خودت هست؟ شما که انتظار داری اگر دخترت وارد خونه کسی شد اون خونه رو تبدیل به یه گلستان و بهشت بکنه، اصلا بهشت ساز تربیتش کردی؟ هستن وقت با یه بلایی که الان داریم و به نظر میاد توسعه هم پیدا میکنه همین جریان های فضای مجازی و موبایلی، حالا استفاده خوبم میشه ازش کرد. غم و قدارم همینطوره دیگه، تیر و تفنگ و فشنگ هم همینجوریه. اما نسبت استفاده خوب و پسندیده و حسنه نسبت به استفاده غلط در جامعه ما چجوریه الان؟ پدر کیف میکنه با مادر. صفا چرا رفتی یه گوشی موبایل خریدی برای دختر، یکی برای پسر، 23,000 تومان هم داده اینترنتشو دایر کرده، خودش هم بیاد خونه. گاهی وقتا پدر مادر رو خیلی فنی تره بچه ها. والا چرا میخنده؟ یه خنده یعنی درست ها، درست شد. باید با یک جنگ اعصابی خانم خونه رو وادار بکنیم بالا غیرت 2 دقیقه ولش کن، سفره رو بینداز بیه غذایی بخورن بچه ها بر. بابا در حال غذا خوردن هم همینطوری داره رصد میکنه، یه 2-3 نکته ازش غفلت میشه. تا که تا وقتی که ضرورتاً شام میل شد، دختر میره توی اتاق، پسر میره توی اتاق، پدر و مادرم خیالشون راحته، الحمدلله بچه ها ساکت شدن. بچه ها ساکت نشدن، بچه ها در سکوتشون گم شدن، رفتن توی یه عالمی که شما یه وقت چشمتو باز میکنی ببینی همه چی از دست رفته. هر آنچه رو که در فضای حقیقی امکان تجربه براش نیست، در فضای مجازی این داره تجربه میکنه. مثل شخصیت برای خود جامعه نمیمونه، شخصیت برای خانواده نمیمونه. امارت بلاده ها یعنی چی؟ یعنی وقتی وارد شهر میشید، وارد محله میشید، یه عده مردم مؤدب متین با ادب ببینید، نه اینکه در یه فضایی که اصلا معلوم نیست چیه ریشه و رگه همه محبت ها قطع میشه. من سوال میکنم شما جواب ندید، این محلهی که ما هستیم اینا نوعا اصلا ما بچه چابدالزین بودیم و بعد مشیری اومدیم، میگم جز مطرفین بی درد نیستیم که. چند وقت برادرتون خونتون نیومده؟ چند وقت دایی و عمو میزبان شما نبودن یا در خونه شما به روم باز نشده؟ تو وقتی این رفت و آمد ها آسیب ببینه عمران آبادانی به وجود نمیاد، قلب ها زینتی نمیشه. شما وقتی میخواید مفهوم آبادانی خانه رو درک کنید باید بری خونه خود اهل بیت. 40-50 سال پیش در همین تهران سفره مینداختن تو خونه بزرگتر فامیل سه روز عاشورا، همه جمع میشدن، یه پیر مردی گایخته، یه پیر زنی، نه سواد داشت نه موقعیت اجتماعی نه ادعایی، اما وقتی روی موضوعی حرف میزد مثل وحی بود، حرفش تمام بود. امروز برای یه مسافرت گاهی وقتا جبرئیل هم بیاد پایی، نمیتونه زن و شوهر با دوتا بچه رو به تفاهم برسونه، آخر مرکی ساز خودشو میزنه. این خونه آبادانی نداره، بچه باید تو خونه پدر تربیت بشه و تربیت از کی یاد میگیره؟ از پدر با ادب، از مادر با ادب. امارت بلاد زمانی به وجود میاد که نه دفتر کار قبر باشه نه خونه مردم باشه. اما اگر مردم با مسئولین و مقاماتشون سر دنیا مسابقه گذاشتن، این سر اون رو کلا بذاره، این سر رو کلا بذاره، این هم شهر میشه قبر، هم خونه میشه قبر. روح جهاد و مجاهده در زندگی ها پاک میشه، نمیمونه کسی قدرت حرکت پیدا نمیکنه. پسر و پدر زبان همو نمیفهمن، زن و شوهر اصلا سر از حرف هم دیگه در نمیارن بیرون، 30-40 سال هم با هم دیگه زیر یه سقف روزگار گذروندن بدون اینکه حتی 30 دقیقه معنای زندگی رو درک کرده باشه. چوری نیست. یه شخصیتی در عرب هست به نام حزام ابن خالد، هم عصر پیغمبر اکرمه، بیان از اعراب بادیه است، البته در 5 نسل قبل با پیغمبر مشترک میشن. یه نظام تربیتی درست کرده، یه مجموعه از زندگی رو تعریف کرده. یکی از اخلاقاش این بود که میگفتن حزام ابن خالد کریمه، در خانه بازه، هر کسی به او وارد میشد 3 شبانه روز خودش ازش پذیرایی میکرد. شیخ الطایفه بود، اما نمیگفت حالا این که اومده مثلا پسر تو برو پذیرایی کن، نه، خودش. بعد 3 شبانه روز اگر حاجتی مطرح نمیشد خودش عرض میکرد که آقای من اگه امری هست بفرمایید من انجام بدم. یه روز نشسته بود دید عقیل ابن ابو طالب اومد، با با عصا زدن اومد و رفع استقبالش پذیرایی کرد و روز اول، روز دوم، روز سوم دید خبری نیست، چیزی نمیگه. صبح روز چهارم رفت مؤدب در مقابل عقیل ایستاد. عقیل، اگر امری فرمایشی هم هست بگو من باید انجام بدم. تازه عقیل یادش افتاد مأموریتش چی بوده. گفت آقای حزام امیر المؤمنین من فرستاده. به به، چطور شده؟ علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین یاد ما کرده. گفت امیر المؤمنین من فرستاده، دخترت فاطمه رو خواستگاری کرده. تا عقیل این حرف رو شنید با زانو زمین خورد. گفت عقیل، خونه ما خونه امیر المؤمنین، دختر من دختر پیغمبر، تو آدم خیرخواهی هستی، من تو رو مشاور قرار میدم، ما هیچیمون به علی نمیخوره. عقیل گفت که در مقابل رأی امیر المؤمنین فکر نکن، او همه محاسبه ها رو انجام داده. یه لحظه درنگ کرد و گفت خیلی خوب، شما بمون، من برم با مادر دختر مشورت کنم. ببینید 1400 چند دهه قبل امیر المومنین خواستگاری اومده، شخصیتی که این تمام قد در مقابلش زانو میزنه، اما وقتی قرار موضوع ازدواج دخترش مطرح بشه میگه زن خونه دختر بهتر میشناسه، ولو اینکه خواستگار علیه، اما باید برم از همسرم بپرسم. یعنی چی؟ یعنی همسرداری. اجازه گرفت، اومد، رفت. وقتی وارد اندرونی شد دید دختر فاطمه سرش گذاشته رو سینه مادر سمانه. دیگه مادر، دیشب خواب دیدم. چه خوابی دید؟ گفت خواب دیدم در نیمه شب محو در ملکوت آسمانم. این نظم بی انتهای دقیق این آسمان بیکرانه، همینطور که محو ملکوت آسمان بودم دیدم ماه اومد رو زانو من نشست. من غرق در عظمت و نورانیت ماه بودم، چهار ستاره اومدن اطراف ماه نشستم. حزام گفت دخترم رویات صادق است، پاشو برو، میخوام با مادرت صحبت کنم. فاطمه کناری گیری کرد رفت. حزام ابن خالد روبروی همسرش نشست. خانوم، ماجرا اینه، امیر المؤمنین از فاطمه خواستگاری کرده، فاطمه ما داره جایی میره که بانوی خانه‌اش زینبه، من خیلی نگرانم، پسرهای فاطمه بزرگ اونجا هستن. وقتی این حرف رو زد سمانه گفت آقا خوفت نباش، من دختر تربیت کردم برای کنیزی زینب. خیال کردی من ولش کردم؟ اگر دخترت وارد خانه امیرالمومنین شد هممونو سر بلند میکنه. یعنی تربیت. یعنی چی؟ یعنی بچه اگر میخواد برای اهل بیت تربیت کنه اینجوریه. عقد و نکاح برگزار شد. بارها گفتم، حالا امشبم گفتن که حالا شب آخری که ما میایم اینجا یک توسل به وجود مبارک قمر بنی هاشم بشه. حد همین یک قطعهشو عرض میکنم، شما رو به خدا بسپارم. گفتن فاطمه کلابیه رو حرکت دادن آوردن تا موکبش رسید تو کوچه بنی هاشم. همین که رسید دیدن موکبه ایستاد، همه تعجب کردن. در عرب رسم نبود که موکبه عروس تو کوچه معطل بشه. چرا ایستادی؟ گفتن خود خانم دستور داده. خانم شما فرمودی؟ گفت بله. یعنی معلوم میشه فاطمه کلابیه عالم بزرگی بوده، حرفش مبنا بوده، فقیه بوده. گفت بله من گفتم. برای چی؟ گفت برای دو تا مطلب مردم. یکی این که خیال نکنید من همسر امیرالمومنین، من کنیز خانه علی هم. و دوم این که بانوی این خانه زینبه. به خود امیرالمومنین اگر زینب اجازه نده از همینجا برمیگردم میرم خونه پدرم. هنوز این حرف تموم نشده بود دیدن در خانه باز، بانوی آفتابی خانه امیرالمومنین تو چارچوب در ایستاد، با اون قدم های کوچیک جلو اومد اومد اومد، رسید پای موکبه. تا زینب پای موکبه رسید، ام المؤمنین از بالا خودش اینور قدم های زینب. زینب جان من کنیز شما هستم. زینب کبرا گفت بلند شو، شما مادر ما هستی، خونه خونه شماست. آمدن فاطمه کلابیه به خانه امیرالمؤمنین هویت و موقعیت او رو تا ام البنینی بالا برد. یعنی کجا؟ یعنی فاطمه کلابیه شد مادر پسران و دختران فاطمه. توقع اهل بیت از ما اینه. این قضیه ادامه پیدا کرد و خدا قمر بنی هاشم رو داد به ام المؤمنین. ام المؤمنین خوب بچه تربیت کرد. قمر بنی هاشم 4 سالگی فقیه بود، توحیدش نقص نداشت. 11 سالش شد، وجود مبارک امیرالمؤمنین عباس رو میگرفت میبرد تو نخلستان های مدینه رزم بهش یاد میداد. 14 سالش شد صداش کرد، فرمود عباس نسبت تو با حسن و حسین مثل نسبت من با پیغمبر. و بله آقا فهمیدم. نظم مدینه به هم خورد. قبلا با هم رفت و آمد میکردن، میشستن میومدن، برادر بودن، برادر کوچیک بود. یعنی عباس با همین سن زالش امام حسن و امام حسین راه میرن، این پشت سرشون راه میرن، اونا میایستن این میشینه، اونا میشینن این سرپا وای میسته. این برادرگویی عباس تعطیل شد. هر وقت حضرت سید الشهدا و امام حسن رو صدا میزد میگفت سیدی و مولای. دلو سوال کردم شما برادر مایی، چرا ما رو اینطوری صدا کردی؟ گفت نه من برادر شما نیستم، من غلام شما هستم، مادرم به هم یاد داده. کار عباس به کربلا رسید. وجود مقدس ابی عبدالله فرمود عباس جان تو سردار سپاه منی، شما تمام کتاب های معتبر تاریخی رو نگاه بکنید، هیچ وقت قمر بنی هاشم اجازه میدان نخواست. چرا؟ چون تو صاحب لوای منی عباس، علم تو پا بر جا زینب قلبش آرومه. بعد عکس العمل سید و شهدا بعد شهادت عباس با بقیه هم فرق میکنه. هر کی به زمین میافتاد ابی عبدالله میرفت بغلش میکرد، با یه شرایطی بدن رو برمیگردون. ولی وقتی عباس افتاد، حضرت سید و شهدا رفت میدون، دیدن وسط میدون تو کارزار عباس از اسب پیاده شد، نشست، یه چیزی برداشت، هی به چشماش میکشید. گفتن حسین پاره قرآن پیدا کرده. نگاه کردن دیدن دستهای قمر بنی هاشم. یه نگاهی از سر حسرت به عباس کرد. عباس الان این کسر از هم خیلی عجیبه، همه متحیر رفتار سید و شهدا بودن. بیان چی کار میکنه؟ یه وقتی دیدن حجت خدا خسته، با یک انکسار عجیبی اومد، اما به طرف خیمه بانوان و مخدرات نیامد. عباس هم باهاش نبود، جا گذاشت تو میدون، رفت ستون خیمه عباس رو کشید. تو عرب این بود، اگر یک کسی خیلی شخصیت محترم و فاخر و با عظمتی بود، خبر مرگش اینطور میدادن، یعنی این خیمه دیگه صاحب ندار. عرضم تمام، این کاروان برگشت مدینه. ام البنین اومد استقبالشون. تا بیرون مدینه اومد، نگاهش به زینب افتاد. زینب جان چرا اینقدر شکسته شدی؟ عمه سادات فرمود ام البنین دست از دلم بردار، نبودی. با آرامش لطیفی گفت یا زینب اخبرنی عن ام. زینب جان از پسرم اون به من خبر بده. فرمود کشتنش. و فدای حسین، اخبرنی عن جعفر، اخبرنی عن عبدالله. زینب همینطور جواب داد. مصیبت این بود که گفت یا زینب اخبرنی عن عباس. تا این حرف رو زد زینب با زانو زمین خورد. ام البنین اومد برگشت، زنای مدینه اطرافش رو گرفتن، دیدن ام البنین خیلی بیقراره. چیه خانوم؟ گفت مردم، دختر امیرالمؤمنین، از بچه ها پرسیدم، گفت کشته شد، ولی وقتی از عباس پرسیدم با زانو زمین خورد، فهمیدم عباس هم کشته شده، چون عباس من قوت زانوی زینب بود. خب فخامت مادری و آبادانی زندگی و عمران خانه دینی اینجاست، اما مردم من که برای عباس گریه نمی کنم. ابدا اولادی و من تحت الخضراء کلهم فداء لابی عبدالله. این گریه برای اینی که اینا حسینم هم کشتن. ولا حول ولا قوة الا بالله. صلی الله علیه و آله.